استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه امریکا دستور بازنگری کامل خروج امریکا از افغانستان را صادر کرده. تاجیکستان به چین اجازه ایجاد یک پایگاه نظامی را در سرحد با افغانستان داده است.
امام علی رحمان ضمن ملاقات با وزیر دفاع چین، امام علی رحمان گویا گفته که آماده است تاجیکستان یکی از پایگاه‌های نظامی خودش را که در ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر است با چین بدهد.
قرار است رهبران اقتصادهای بزرگ جهان روزهای شنبه و یکشنبه در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند. برنامه رهبران زن آماده نشر است.
فرما وعده میتن که مکاتب شروع میشن، که میبینیم داریم فصل سرما نزدیک میشه و وقت که طرف ختم سال تعلیمی و نمیتونی چی وقت شروع میشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام حکومت طالبان میگوید که آنان تمامی شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده کردند. چین خواهان اثرگیری حمایت مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از افغانستان شد و نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند. سلام، خوش آمدید. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنان تمامی شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را برآورده کردند. و این سخن را دیروز در نشست با سفیران و نماینده‌های 14 کشور در دوحه ابراز کرد. حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که اشتراک کننده‌های نشست بیشتر دیپلمات‌های اروپایی بودند. بر اساس اعلامیه متقی از اعضای نشست نیز خواست که برای آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا تلاش کنند. جامعه جهانی بر چند مورد از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نیز تشکیل دولت همشمول در افغانستان تأکید کرده است. وانگی وزیر خارجه چین از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواسته است تا حمایت مالیشان از افغانستان را اثر گیرند. او این را دیروز در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی تهران ابراز کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجه چین گزارش داده که افغانستان در حال حاضر در تمامی عرصه‌ها به احیای مجدد نیاز دارد و باید توسعه این کشور در اولویت قرار گیرد. ده ها افغان که برای استفاده از بورس‌های تحصیلی فولبرایت در آمریکا ثبت نام کردند، از آن کشور خواستند که پروسه مصاحبه‌های آنان را تکمیل کند. آنان با راه‌اندازی کمپاین آنلاین گفتند که بنابر همگیری ویروس کرونا، پروسه مصاحبه‌هایشان یک سال به تأخیر افتاده. وزارت خارجه ایالات متحده تا کنون در این مورد تبصره نکرده. فولبرایت بورس تحصیلی است که همساله از طرف دولت آمریکا به محصلین در سراسر دنیا داده می شود. هدف اساسی برنامه فولبرایت مبادله تجارب فرهنگی و نزدیک سازی فرهنگ‌ها و ملت‌ها به وجود آمدن صلح و دوستی میان مردم است. تامی دکورت سناتور آمریکایی که زمان در جنگ عراق سهم گرفته بود خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی تمامی ابعاد جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان شده. او که یک پای خود را در جنگ عراق از دست داده گفته که باید فهمید که آمریکا چه اشتباهاتی را در افغانستان انجام داده. این سناتور گفته که میلیاردها دلار مالیات دهنده‌های آمریکا در افغانستان مصرف شده اما دولت سازی صورت نگرفت. اما پیش از این برخی از مقام‌های آمریکا به شمول رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم خروج نیروهای آن کشور از افغانستان دفاع کرده و گفتند که به هدفشان برای سرکوب القاعده در افغانستان دست یافتند. نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند، اما شمار آنان مشخص نیست. این دستگیری ها بعد دنبال کودتای نظامی در حال صورت می گیرد که جامعه جهانی اقدامات تنبیهی بر نظامیان این کشور را شدت بخشیده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، صدها معترض هنگام برداشتن موانع روی جاده ها در شرق خرطوم پایتخت سودان از سوی نیروهای امنیتی بر آنان سنگ پرتاب کردند. در شمال خرطوم پرسنل امنیتی برده‌ها معترض گاز اشکاور و مرمی‌های رابری شلیک کردند. وزارت اطلاعات که هنوز به حکومت برکنار شده سودان وفادار است گفته که نیروهای امنیتی کنترل بر پایتخت را تشدید می‌کنند. اردوی سودان در 25 اکتبر صدر اعظم این کشور را بازداشت و وضعیت اضطراری در این کشور آفریقایی اعلام کرد. قرار است که رهبران اقتصادهای بزرگ جهان برای نخستین بار از زمان آغاز همه‌گیری بیماری کووید 19 در جلسه حضوری گروه 20 در این هفته در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور امروز واشنگتن را به مقصد روم ترک خواهند کرد. نشست گروه 20 در حال برگزار می شود که قرار است که نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد 2021 موسوم به کوپ 26 در 31 اکتبر در شهر گلاسکو در اسکاتلند آغاز شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان و پاکستان فردا شام به مسافه هم خواهند رفت. افغانستان در نخستین بازیش اسکاتلند را شکست داده و پاکستان هم هند و نیوزیلند را مغلوب کرده. قرار است که امروز استرالیا و سریلانکا به میدان بروند.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا می گوید که دستور بررسی روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تخلیه افغانها از این کشور را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که روند سقوط ولایت ها به دست طالبان در افغانستان آغاز شد، امریکا روند خروج اتباعش و افغانانی را که با آنان کار کرده بودند و جانشان با خطر مواجه بود آغاز کرد. امریکا در جریان این ماموریت که تا 31 ماه آگوست ادامه یافت، حدود 124 هزار تن را از افغانستان بیرون کرد. اما این روند به دلیل باقی ماندن شماری از شهروندان آمریکایی و همکارانشان در افغانستان که با تهدید مواجه هستند، با انتقادات زیادی همراه شد. اکنون آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دستور داده تا روند انتقال افغانستان در ماه آگوست ارزیابی شود. آقای بلینکن ناوقت روز گذشته در نشستی که در انستیتوت وزارت خارجه برگزار شده بود، تأیید کرد که در روند انتقالات ماه آگوست مشکلاتی وجود داشت و اکنون آنان این روند را دوباره ارزیابی میکنند. آقای بلینکن گفته است آمریکا برای مسئولیت خودش تلاش میکند تا اطمینان حاصل کند که از سوی افراد انتقال داده شده هیچ تهدیدی متوجه امنیت داخلی این کشور نخواهد شد. او در ادامه افزوده که آمریکا در دو دهه گذشته در افغانستان با تروریسم سخت مبارزه کرده است. در کنار این، سرمفتش وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری گفته بود که آنان برخی از بخش‌های روند خروج افراد از افغانستان را دوباره ارزیابی می‌کنند. در همین حال تامی دکورد، سناتور و جنرال اسبق آمریکایی گفته است باید همه بدانند که آمریکا در 20 سال گذشته چه اشتباهاتی را در افغانستان انجام داده است. او افزوده که باید کمیسیونی برای بررسی جنبه‌های جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان ایجاد شود و بررسی شود که چرا میلیاردها دلار آمریکا به گونه درست هزینه نشد. این سناتوری آمریکایی گفته که آمریکا میلیاردها دلار هزینه کرد اما در آنجا ملت‌سازی صورت نگرفته و حکومت افغانستان در یک هفته سقوط کرد. این در حال است که تاجیکستان به تازگی به چین اجازه داده است تا در نزدیکی مرز افغانستان تدارکات نظامی انجام دهد. مقام‌های تاجیکستانی گفتند که خطر تروریسم از افغانستان به آسیای میانه و جهان رو به گسترش است و آنان با کشورهای متحدشان تلاش میکنند تا جلوی این تهدید را بگیرند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزیر امور خارجه آمریکا دستور بررسی روند تخلیه ماه اگست از افغانستان و مدیریت این پروسه را صادر کرده است. یک مقام ارشد ناتو میگوید بسیاری از افغانها به این باورند که کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان باید برای سال‌های بیشتر ادامه می‌یافت. جان مننز دیروز در نشست تحت نام درس‌هایی که از افغانستان آموخته شد در کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا همچنان گفت که دستاوردهای گذشته در افغانستان نباید نادیده گرفته شود. شماره از اعضای پارلمان اروپا هم از سقوط نظام سابق و فروپاشی اردوی افغانستان انتقاد کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا امروز افغانستان و درس‌هایی را که طی 20 سال گذشته از این کشور آموخته شد به بحث گرفت. جان منزا، معاون سرمنشی ناتو در امور عملیاتی که حوزه کاریش به افغانستان، عراق و کوزوو متمرکز است، از چالش‌ها و دستاوردها در دو دهه گذشته یادآوری کرد و در مورد خواست افغان‌ها جزئیات داد.
افغانهایی که با ما صحبت کردند گفتند که ما باید به تلاش‌ها برای مدت بیشتر ادامه می‌دادیم، زیرا به باور اونها و تغییر یک نسل نیاز بود. آنها گفتند که به کمک بیشتر در سال‌های آینده نیاز داشتند تا از آن بهره‌مند می‌شدند. آنها به ما گفتند که از خود بپرسیم آیا خیلی زود تلاش‌ها را متوقف کردیم.
جان منزا همچنان گفت که دستاوردهای زیاد هم در افغانستان صورت گرفت. او از کار آموزش زنان و دختران، کاهش در مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش اوسط عمر، بیشتر شدن شمار تحصیل یافته ها و فعالیت های اجتماعی با عنوان دستاوردهای بزرگ افغانستان در دو دهه گذشته یاد کرد. در نشست امروز شما را از اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان را صدمه خیلی بزرگ برای این کشور دانستند. چند عضو دیگر پارلمان از نحوه روند تخلیه در میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست انتقاد کردند. میخائیل گهلر، عضو پارلمان اروپا که دیپلمات و سیاستمدار جرمنی است، در نشست امروز گفت که شمار از وزیران و سیاسیون پیشین در افغانستان با اقاربشان در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیر قانونی مشغول بودند و یکی از دلایل سقوط نظام امین بود.
فکر میکنم یکی از دلایلی که مقاومت از سوی اردوی افغانستان در برابر طالبان صورت نگرفت همین بود که آنها تصور کردند چرا برای کسانی بجنگند که تنها به فکر ثروت خودشان بودند و به سربازان و تاریخ کشورشان هیچ توجهی نداشتند.
الوینا آلامیتسا سیاستمدار فنلندی و عضو پارلمان اروپا است. او هم از درس‌های یاد کرد که طی 20 سال گذشته از افغانستان آموخته شد.
شاید صدها پرسش وجود داشته باشد که چگونه در یک کشور جنگ زده دولت سازی شود. یک درس این است که باید نخست از همه توافق صلح میان جوانب اصلی صورت گیرد، سپس به دولت سازی توجه شود. چنین چیزی در افغانستان واقع نشد و نتیجه‌اش را هم دیدیم.
در نشست امروز اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا روی کمک‌های بشری با افغانستان تاکید شد. اتحادیه اروپا گفته که حضور حداقلی در این کشور خواهد داشت اما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. نبیل مزرالی، سخنگوی جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تایید کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو را برای کمک‌های بشری به افغانستان اختصاص داده. به گفته او بیشتر این کمک در عرصه‌های آموزشی و خدمات صحی مصرف خواهد شد. مزرالی تایید کرد که کمک‌ها با افغانستان از سوی نهادهای مددرسانی با نیازمندان صورت خواهد گرفت اما پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمی گیرد. سخنگوی مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا می گوید 5 معیار دارند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. نخست این که نگذارند افغانستان پناهگاه و حامی تروریسم باشد. دوم، حقوق بشر احترام شود. سوم این که سایر سیاسیون در اداره انتقالی عضویت داشته باشند. چهارم، برای کمک رسانی بشری به معیارهای اتحادیه اروپا احترام گذاشته شود و در نهایت زمینه خروج کسانی که خانه بیرون شدن از افغانستان هستند فراهم شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت مالی افغانستان محصول گمرکی آرد، روغن و بوره را کاهش داده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که با رادیو آزادی شریک ساخته است فرستاده، از آنجایی که آرد، روغن و بوره در کشور بیشتر مصرف می شود، محصول گمرکی نجناس کاهش یافته است. در اعلامیه نگاشته شده است که محصول یک تن آرد با کاهش 67.7% از 3095 افغانی به 1000 افغانی، محصول یک تن روغن از 5885 افغانی به 2012 افغانی و محصول یک تن بوره از 3483 افغانی به 1548 افغانی کاهش یافته است که با این حساب محصول گمرکی تمام این مواد بیش از 65% کاهش یافته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که برای جلوگیری از قاچاق دارو و فراهمسازی سهولت در واردات آن، از 20000 کد مختلف اکنون از یک کد محصول گمرکی استفاده می شود. با این حال این وزارت به رادیو آزادی می گوید در 26 روز ماه سنبله عواید گمرکی 1.7 میلیارد افغانی بود، اما حال در 26 روز ماه میزان این رقم به 4.6 میلیارد افغانی افزایش یافته است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده، میزان فقر بلند رفته و ماموران دولت که هنوز بیشترشان معاشاتشان را دریافت نکردند از افزایش بهای مواد اولیه شکایت دارند. قرار است یک هیئت از کشور ترکمنستان جهت استملاک 150 کیلومتر زمین و ایجاد پروژه‌های برق و گاز به افغانستان بیایند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان با نشر این خبر در صفحه رسمیش نوشته است که قرار است این هیئت به تاریخ 30 تا 31 ماه اکتبر سال روان میلادی به افغانستان بیاید. هرچند مسئولان وزارت یاد شده بر رادیو آزادی در این مورد چیزی نگفتند، اما روز گذشته الحاج محمد عیسی آخوند سرپرست وزارت معدن و پترولیم با آقای خواجه اوسوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل درباره آغاز کار پروژه تاپی دیدار داشتند. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 60 پول، یک یورو 103 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 121 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
قرار است رهبران اقتصادهای بزرگ جهان به روزهای شنبه و یکشنبه در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جل بایدن بانوی نخست این کشور نیز بعد از ظهر امروز به وقت محلی واشنگتن را به هدف اشتراک در این نشست ترک می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است که سران جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در روزهای آینده در شهر روم پایتخت ایتالیا دیدار کنند. از آغاز شیوعی ویروس کرونا این نخستین بار خواهد بود که رهبران جی 20 به طور حضوری با هم ملاقات میکنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش جل بایدن هم آنجا خواهند بود. پیشا پیش ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا گفته که نشست روم نشان دهنده برگشت به چند جانبه گرایی است. گزارش شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست اشتراک نخواهد کرد و امتای چینی و شی جینگ پینگ در آن اشتراک میکند، اما با صورت مجازی. بنابراین ناظران گفتند که ممکن است که توقع از نتایج اجلاس آینده چندان زیاد نباشد. قرار است که این اجلاس به روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شود. اما رهبران برای انجام ملاقات دو جانبه اندک پیشتر به روم می روند. قرار است که جو بایدن با ایمانوئل مکرون امتای فرانسویش و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان نیز به روز جمعه ملاقات کند. پاپ همچنان به روزهای شنبه و یک شنبه از نارندرا مودی صدر اعظم هند و مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی پذیرایی خواهد کرد. انتظار نمی رود که در نشست جی 20 در مورد توزیع واکسین ضد کووید 19 تعهد جدید صورت گیرد. اما ایتالیا قرار است که درباره کمک به کشورهای با درآمد پایین تاکید کند و آنها را در تطبیق واکسین های موجود کمک نماید. همچنان رهبران جی 20 در مورد تغییرات اقلیم صحبت خواهند کرد. ایتالیا ابراز امیدواری کرده که گروه جی 20 از هدف سازمان ملل متحد برای محدود کردن درجه گرمای زمین به 1.5 درجه سانتیگراد مطابق توافقنامه اقلیمی در نشست سال 2015 پاریس حمایت کند. اما اعضای گروه جی 20 بر سر اهداف اصلی دیگر یعنی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر تا سال 2050 اختلاف نظر دارند. مثلا چین این هدف را 2060 تعیین کرده اما هند تعهد مشابه نکرده. انتظار می رود که بحث‌ها در نشست جی 20 چالش برانگیز باشد. نشستی که اعضای آن در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قرار دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً به چین اجازه ایجاد یک پایگاه نظامی را در سرحد با افغانستان داده. در این مورد با سراج الدین اسلام ادیتر بخش تاجیکستان رادیو آزادی صحبت داشتن. نخست از او در مورد این تصمیم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پرسیدم.
ضمن سفر وزیر دفاع چین به تاجیکستان که ماه جولای سال جاری صورت گرفت، امام علی رحمان ضمن ملاقات با وزیر دفاع چین خواهش کرده که برای تقویت دادن نقطه‌های امنیتی سرحد تاجیکستان افغانستان کمک مالی برساند. از چین خواهش کرده این مسئله را و همزمان بر عوضش امام علی رحمان گویا گفته که آماده است تاجیکستان یکی از پایگاه‌های نظامی خودش را که در ولایت بدخشان تاجیکستان جاگیر است به چین بدهد.
آیا واقعا تاجیکستان از حضور داعش و تندروان تاجک در افغانستان نگرانی داره یا مسائل اتنیکی هم باعث نگرانی حکومت تاجیکستان شده؟
هر دوش هم هست. نگرانی تاجیکستان از این است که نفرهای تندروی که از تاجیکستان فرار کردن و به طالبا پیوستن، مثل گروه های انصار الله که الان در قلمرو افغانستان هستند و با طالبا یکجا هستند، عهده‌داری دارن که سرحدات افغانستان تاجیکستان به عهده گرفتن، گویا که در شمال افغانستان از او نگرانی دارد، گروه انصار الله مثلا و داعش. البته این دو گروه و برای تاجیکستان و خود طالبان نیز خطر ایجاد بکنند به نظر خود حکومت تاجیکستان. دوم مسئله، البته رئیس جمهور تاجیکستان میخواد که در افغانستان یک حکومت باید باشد که در اونجا خب منفعت های گروه های قوم های دیگر غیر از پشتو البته نیز حمایت بشد، از جمله تاجیکا که به عقیده امام رحمان اقلیت نیستند.
تاجیکستان حوزه نفوذ روسیه حساب میشه و روسیه در تاجیکستان پایگاه های نظامی دارد. روسیه همیشه تلاش کرده تا از حضور کشورهای غربی و حتی چین در آسیای میانه جلوگیری کند. تصمیم اخیر امام علی رحمان در مورد ایجاد یک پایگاه چین در سرحدات با افغانستان چقدر در تفاهم با روسیه گرفته شده؟
خب فکر میکنم که این البته تفاهم بوده، البته ما اسناد در دسترسی در خود نداریم، ولی با چین نیست، ارتباط خوب دارد. به نظرم این همه همکاری ها با چین در چارچوب همکاری سازمان شانهای عملی شده و روسیه نیست البته از قضیه خبردار هست.
بله.
نکند که بی خبر باشه اینا.
بله. تاجیکستان خود با مسائل و دشواری های داخلی زیاد روبرو است. از جمله فقر، بیکاری در تاجیکستان مشکلاتی است که حکومت با او دست و پنجه نرم میکند. آیا این تصمیم امام علی رحمان به عقیده شما به خاطر معطوف ساختن توجه شهروندان خود تاجیکستان به خارج صورت نگرفته؟
نه، فکر نکنم. این مسئله دو مسئله اصلا فرق میکند. مسئله امنیت کشور خصوصا حمایت از گروه های تندرو این مسئله بسیار عمده است و در این مسئله مردم تاجیکستان مخصوصا روشنفکرهای تاجیک امام رحمان را دستگیری میکنند. مسئله که شما مطرح کردین اون مسائلی که در خود تاجیکستان مسائلی هست که همیشه بود، یعنی سالهای زیاد است که میلیون ها نفر تاجیک ها در روسیه کار میکنند و این مسئله فکر نکنم که ربط داشته باشد به مسائلی که مطرح شده.
مصاحبه با سراج الدین اسلام دتر بخش تاجیکستان رادیو آزادی را شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
باشنده های کابل از توقف فعالیت بس های شهری دولتی یا میلی بس از روی کار آمدن حکومت طالبان انتقاد می کنند. آنها با مطرح کردن این نگرانی خان فعالیت دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف شهر هستند. این در حال است که وزارت مالیه طالبان از فعال شدن دوباره میلی بس در آینده نزدیک خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کابل پایتختی که مشکل حمل و نقل شهری آن در 20 سال گذشته پابرجا بوده است. باشندگان شهر کابل همواره با نبود وسایل حمل و نقل شهری دست و پنجه نرم کردند. اما اکنون با توقف فعالیت های بس های شهری دولتی یا ملی بس به این مشکل بیشتر افزوده شده است. موترهایی که پیش از این کم از کم بخش کوچک از مشکلات حمل و نقل شهری را در شهر چند میلیونی کابل حل کرده بودند، اما با آمدن طالبان فعالیت آنها نیز متوقف شده است. شمار از باشندگان کابل بر اثرگیری فعالیت های دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف تاکید می کنند. فردوس باشنده کابل که درآمد ماهوارش 5000 افغانی است می گوید یگانه وسیله حمل و نقل شهری ارزان ملی بس بود که او همیشه از آن استفاده می کرد.
قبل از این دولت ملی بس داشتیم، یعنی ملی بس ما به راحت بودیم، به راحت بودیم که کموتی موتر نبود. حالا که ملی بس نیست، اگر دیگر تو می خواهی کچه خانه بی یا کرای موتر که 20 روپیه بود، حالا 40 روپیه میارید و 50 روپیه میارید، اقتصاد صفر است، کاروبار نیست، ماشای ماموری نیست، ماشای معلمی نیست.
مسعود باشنده دیگر کابل میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی سبب شده تا شمار زیاد افراد بی بضاعت از پرداخت کرایه بلند در موترهای شخصی عاجز بمانند.
این ملی بس ها که بود بر ما زیاد سهولت بود، کرایه‌شان کم بود، ما هر وقت میتونستیم از این ملی بس ها استفاده کنیم. هر وقت نه وقت از وقتی که طالبان آمده هیچ ملی بس ها بچشم دیده نمیشه، وقتی در هر جای سهولت نیست، ملی بس ها زیاد سهولت بود به ما.
مجید یکی از رانندگان پیشین بس های شهری دولتی یا ملی بس است. او از 6 سال بعد این سو مصرف این کار بود، اما اکنون نیز مانند هزاران مامور دولت با سرنوشت نوروشنی روبرو است.
طفلا مکتب می رفت، مثلا بعض مردم محصل بود، متعلم بود، پیسه نداشت، یا مردم غریب بیچاره بود، از اونها هیچ کس پیسه نمی گرفت. بعد ملی بس یک سبسایدی داشت خودش، به خاطر که اگر از اوایدش پس می ماند از طرف دولت یک سبسایدی داشت.
هند، ایران، ژاپن و شماری از کشورهای دیگر در مواقع مختلف بس های شهری را به حکومت های پیشین افغانستان کمک کردند و این بس های شهری در مسیرهای مختلف کابل و ولایت فعالیت می کردند. در آخرین ماه های حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی شاروال کابل ابتکاری را به دست گرفت و شماری از بس های شهری را در 16 مسیر فعال کرد. اما حالا مسئولان شاروال کابل می گویند بس ها به خاطر دوباره فعال شدن این بس ها ادامه دارد. نعمت الله بارگزای رئیس نشرات شاروال کابل در مورد به رادیو آزادی گفت
مسئله بس های شهری هم گوش فعلا صحبت جریان داره و در جلسه بعدی شورای رهبری شاروال کابل فیصله میشه که در این قبال ما چه تصمیم بگیریم، آیا ما خود ما ایره پیش ببریم، آیا به وزارت ترانسپورت بتیم و آیا یک نهاد دیگه. این روی بحث جریان داره، مبحث مهمی است برای ما.
اسوی هم ریاست عمومی ترافیک افغانستان فعالیت بس‌های شهری را برای جلوگیری از ازدحام در داخل شهر مؤثر می‌خواند. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا تعداد از این بس‌ها در مسیرهای مختلف فعال شدند.
یکی دو استقامت است که یا داخل شهر با استقامت حوزه 12 و همچنان با استقامت دشت برچی یا آغاز کردن، ولی خیلی مشهود نیست. ما روی این تصمیم داریم بخیر که در آینده نه چندان دور برای خود متمرکز بسازیم و سلسله جریان بس‌های شهری را به کار بگیریم.
مسئولان ریاست عمومی ترافیک و وزارت مالیه درباره علت متوقف شدن بس‌های شهری چیزی نگفتند و ما نیز موافق نشدیم نظر مسئولان ریاست تصدی ملی بس را در این مورد بگیریم. اکنون در نبود بس‌های شهری دولتی وسایط شخصی در مسیرهای مختلف فعالیت دارند و تا حدی از مشکلات مردم کاسته‌اند، اما باشندگان کابل میگویند برخی از این بس‌ها کرایه‌های گزاف می‌گیرند. با ویژه صبح وقت و شام ناوقت